خیلی خوش اومدی. امروز قراره با هم یک شیرجه عمیق بزنیم به این مجموعه مطالبی که برامون فرستادی، یک راهنمای خیلی جامع برای خرید ملک در دبی. یعنی پر از جزئیات، از مزایای مالیاتی که چشمک میزنن گرفته تا هزینه های پنهانی که میتونن حسابی غافلگیرت کنن.
سلام به تو و همه شنونده ها. دقیقاً هدفمونم همینه که با هم از این اطلاعات خام یک نقشه راه کاربردی در بیاریم. میخوایم ببینیم این تصویر رویایی که از دبی ساخته شده چقدر با واقعیت‌های مالی و خب اجرایی جور در میاد. در واقع میخوایم ببینیم چطور میشه یک سرمایه گذار هوشمند بود، نه فقط یک خریدار هیجان زده.
دقیقاً. و برای شروع این مسیر هوشمندانه یه نکته خیلی جالب توی این تحلیل ها بود که به نظرم مثل یک چکلیست طلایی عمل میکنه. قبل از هر چیزی از شما میپرسه آیا از مشاور املاکتون خواستید کارت معتبر RERA خودش رو نشون بده؟ همین سوال ساده به نظرم اولین فیلتره برای جدا کردن حرفه‌ای ها از خوب آماتورها. RERA که مخفف Real Estate Regulatory Agency هست، در واقع مثل پلیس بازار املاک دبی میمونه.
دقیقاً یک شروع فوق‌العاده است، چون قبل از اینکه درگیر زرق و برق برج‌ها و بازدهی‌های رویایی بشیم، ما رو برمیگردونه به اولین و مهمترین اصل، اعتماد، اعتبار. بدون یک راهنمای معتبر شما تو یک بازار خارجی کاملاً یعنی بی‌دفاع هستید.
خب بیا از چیزی شروع کنیم که احتمالاً ذهن همه رو درگیر کرده، پول. این راهنما خیلی روی معافیت‌های مالیاتی مانور میده. یعنی مالیات بر درآمد اجاره و مالیات بر عایدی سرمایه صفره. این واقعا به همون سادگیه که به نظر میاد. یعنی هیچ نوع مالیات پنهان یا عوارض دیگه‌ای نیست که آخرش از سود شما کم کنه؟
سوال خیلی خوبیه، چون معمولا وقتی یه چیزی زیادی خوب به نظر میرسه آدم شک میکنه. اما در این مورد خاص اصل ماجرا درسته. در سطح فدرال مالیات بر درآمد شخصی یا عایدی سرمایه توی امارات وجود نداره. این یعنی پولی که باید به عنوان مالیات میدادی حالا داره برای خودت کار میکنه و سود جدید میسازه. این قدرت سود مرکب توی یک محیط بدون مالیات. حالا آیا هزینه‌های دیگه‌ای هست؟ قطعاً که بعداً بهشون میرسیم. اما ماهیت مالیات به شکلی که توی اکثر کشورها میشناسیم اینجا برای املاک مسکونی نیست و این بزرگترین آهنربای جذب سرمایه است.
و این آهنربا مستقیم روی بازدهی اجاره تأثیر میذاره. این آمارها نرخ بازدهی سالانه رو بین 5-9% اعلام کردن. این رقم در مقایسه با شهرهای مثل لندن یا نیویورک که شاید 2-3% باشه تقریبا نجومیه.
دقیقاً. و این ما رو به یک نکته کلیدی میرسونه. شما در دبی فقط از پرداخت مالیات فرار نمی کنید، بلکه دارید سرمایتون رو توی یک بازار با تقاضای اجاره بالا فعال می کنید. این ترکیب پسنداز مالیاتی و درآمد اجاره بالا هست که فرمول دبی رو انقدر جذاب کرده. زیرساخت‌های عالی، امنیت و سبک زندگی بین المللی دائما متخصص‌های خارجی رو به شهر می‌کشونه و این یعنی همیشه یک جریان تقاضای پایدار برای اجاره هست.
اشاره کردی به امنیت و سبک زندگی. این تحلیل‌ها خیلی روی این موضوع مانور میدن. تصویری که ارائه میشه از یک شهر فوق‌العاده امن با نرخ جرم و جنایت نزدیک به صفره. این یه فاکتور روانشناختی خیلی مهمه برای کسی که میخواد خانوادش رو ببره اونجا.
بله، و این بخشی از یک استراتژی هوشمندانه و بزرگتره. ببین، ثبات واحد پولی درهم که به دلار آمریکا وصله و امکان مالکیت 100% برای خارجی ها توی مناطق مشخصی به اسم فری هولد، اینا پایه اعتماد رو برای سرمایه گذار خارجی میسازن. دولت دبی فقط آپارتمان نمیفروشه، داره ثبات و امنیت میفروشه، هم امنیت جانی هم امنیت مالی.
و اینجاست که ویزای طلایی یا گلدن ویزا وارد بازی میشه. یعنی شما فقط یک دارایی نمیخرید، بلکه دارید یک حق اقامت طولانی مدت برای خودتون و خانوادتون میگیرید. به نظر یک بسته کامل و فوق‌العاده میاد.
از یک نظر آره، اما یکی از نکات ظریفی که توی این راهنما بهش اشاره شده اینه که این ویزا یک امتیاز متصل به دارایی شماست. یک حق مستقل نیست. این تفاوت خیلی مهمه. یعنی شما یه جورایی به اون ملک زنجیر میشید. اگه شرایط عوض بشه و به هر دلیلی مجبور به فروش بشید، کل ساختار اقامتی شما و خانوادتون به خطر میفته. مگر اینکه برنامه جایگزین مثل ویزای کاری داشته باشید. پس این یک شمشیر دولب است، یک امتیاز فوق‌العاده تا وقتی که مالک هستید و یک ریسک بالقوه در صورت فروش.
این نکته خیلی مهمیه و البته به شفافیت بازار هم اشاره شده که تحت نظارت اداره اراضی دبی یا DLD هست. این DLD دقیقاً چه نقشی بازی میکنه که انقدر مهمه؟
DLD یا دوبای لند دپارتمنت در واقع قلب تپنده بازار املاک دبیه. مرجع اصلی ثبت و قانونگذاریه. تمام معاملات، قراردادها، مالکیت‌ها همه باید اونجا ثبت بشن. وجود این نهاد یعنی یک منبع حقیقت واحد وجود داره. شما میتونید تاریخچه یک ملک، مالکیت فعلی و هر بدهی ثبت شده روی اون رو رسما استعلام کنید. این سیستم ریسک کلاهبرداری‌های ملکی رو که توی خیلی از بازارهای نوظهور رایجه به شدت کم می‌کنه.
پس این تصویر واقعا وسوسه انگیزه. بدون مالیات، بازدهی بالا، امنیت کامل و یک سیستم قانونی شفاف. تقریبا زیادی خوب به نظر میرسه. و این تحلیل ها هم خیلی صادقانه میگن که این فقط یک روی سکه است. بیا برگردیم به دنیای واقعی و ببینیم اون هزینه های پنهان و چالش هایی که اشاره کرده چی هستن.
موافقم. و اولین مورد که خیلی ها رو غافل گیر میکنه سرویس چارجز یا همون شارژ سالانه ساختمونه. این دقیقا مثل هزینه نگهداری یک ماشین لوکسه. خریدش یه بحثه، ولی هزینه سرویس سالانه و بیمه و قطعاتش میتونه سر به فلک بکشه. در مورد آپارتمان‌های دبی هم همینه. اون استخر روی بام، باشگاه مجهز، لابی شیک، اینا هزینه نگهداری دارن که مستقیما از جیب شما پرداخت میشه. این مبالغ اجباری هستن و میتونن سالانه هزاران دلار باشن و راحت بخشی از اون بازدهی اجاره‌ای که حساب کرده بودید رو ببلن.
یعنی قبل از خرید باید حتما سابقه این هزینه‌ها رو برای ساختمون مورد نظر در برد. نکته ملموس بعدی گرمای شدیده. این فقط یک گله از آب و هوا نیست، یک هزینه مالی مستقیمه. استفاده دائم از سیستم‌های تهویه مطبوع به خصوص تو تابستون که دما به 50 درجه نزدیک میشه چه تأثیری روی هزینه‌های جاری میذاره؟
تأثیر چشمگیری داره. قبض برق شما تو ماهای گرم میتونه چند برابر بشه. این یک هزینه جاری و همیشگیه که باید توی محاسبات ماهانتون لحاظ کنید. این موضوع ما رو به یک سوال مهمتر میرسونه. هزینه کلی زندگی. دبی شهر ارزونی نیست. این راهنما به درستی اشاره میکنه که هزینه هایی مثل شهریه مدارس بین المللی، خدمات درمانی و حتی تفریحات میتونه خیلی بالاتر از چیزی باشه که انتظار دارید. اگه قصدتون سکونته، این فقط هزینه ملک نیست که مهمه، بلکه هزینه زندگی کردن کنار اون ملکه.
و از هزینه ها که بگذریم میرسیم به نوسانات بازار. این تحلیل ها میگن بازار دبی در مقایسه با بازارهای سنتی تر مثل لندن یا پاریس میتونه واکنشه سریع تر و شدید تری به اتفاقات جهانی نشون بده. این یعنی چی در عمل؟
یعنی پتانسیل رشدش بالاتره، اما ریسک اصلاح قیمت توی دوره‌های کوتاه مدت هم بیشتره. ببین، بازار دبی به شدت به جریان سرمایه خارجی و وضعیت اقتصاد جهانی وابسته است. یک بحران اقتصادی جهانی یا یک تغییر بزرگ توی سیاست‌های منطقه‌ای میتونه سریعاً روی تقاضا و قیمت‌ها تأثیر بذاره. این یک بازار برای سرمایه‌گذارانی نیست که قلب ضعیفی دارن. باید دید بلند مدت داشت و برای دوره‌های رکود آماده بود.
و البته ریسک‌های اجرایی هم هست. مثلا در مورد پروژه‌های پیش‌فروش یا آف‌پلن به ریسک تأخیر در تحویل اشاره شده. با اینکه قوانینی مثل حساب‌های امانی یا اسکرو اکاونت برای محافظت از پول خریدار وجود داره، اما این تأخیرها چقدر محتملن؟
تأخیرهای چند ماهه یا حتی یک ساله توی پروژه‌های بزرگ غیر معمول نیست. هرچند پول شما توی حساب امانی امنه و سازنده تا مراحل مشخصی از ساخت رو تکمیل نکنه بهش دسترسی نداره، اما تأخیر میتونه تمام برنامه ریزی مالی شما رو به هم بریزه. شاید شما روی درآمد اجاره از یک تاریخ مشخص حساب کرده بودید یا برنامه ریزی کرده بودید که خودتون ساکن بشید. این تأخیرها میتونن هزینه های پیش بینی نشده ای مثل اجاره نشینی طولانی تر رو به شما تحمیل کنن.
پس تا اینجا فهمیدیم که کنار مزایای بزرگ، هزینه‌های اولیه مثل 4% هزینه ثبت توی DLT و 2% کمیسیون، شارژ سالانه، هزینه بالای زندگی و ریسک‌های بازار و تأخیر در پروژه ها هم هست. خب، همه اینا برای شما به عنوان یک خریدار بالقوه چه معنایی داره؟ چطور میشه از این اطلاعات برای یک تصمیم‌گیری عملی استفاده کرد؟
اینجا جاییه که این تحلیل‌ها واقعاً ارزشمند میشن، چون فقط لیست مزایا و معایب رو نمیدن، وارد جزئیات عملی میشن و اطلاعات رو به دانش کاربردی تبدیل میکنن.
دقیقاً. مثلا یک مقایسه خیلی خوب بین مناطق محبوب انجام داده. دبی مارینا رو برای کسای مناسب دونسته که دنبال زندگی شهری پر جنب و جوش و اجاره دادن به توریستا هستن با بازدهی 7-8%. در مقابل پالم جمایرا رو برای سرمایه‌گذاری سنگین و زندگی لوکس معرفی کرده که بازدهی اجاره پایین‌تری داره، یعنی حدود 4-5%.
و اینجا یک نکته فوق‌العاده جالب وجود داره. منطقه مثل جمیرا ویلیج سرکل یا JVC، این منطقه شاید به اندازه پالم جمیرا پر زرق و برق نباشه، اما برای سرمایه‌گذاری با بودجه متوسط ایده‌آله و طبق این آمار با 8-9% بالاترین بازدهی اجاره رو داره.
یک لحظه صبر کن، یعنی شما میگی طبق این منبع یک منطقه کمتر شناخته شده مثل JVC میتونه بازده اجاره تقریبا 2 برابر یک برند جهانی مثل پالم جمیره داشته باشه؟ این آمار برای من خیلی عجیبه، دلیلش چیه واقعا؟
دقیقاً، و این یک اصل کلاسیک توی سرمایه گذاری رو به ما نشون میده، تفاوت بین ارزش برند و جریان نقدی. سرمایه‌گذارای تازه کار اغلب جذب نام‌های بزرگی مثل پالم جمیرا میشن که این جذابیت قیمت خرید و بالا میبره ولی بازدهی اجاره رو فشرده میکنه. اما سرمایه‌گذار هوشمند دنبال ناکارآمدی بازاره، یعنی جایی مثل JVC که تقاضای واقعی برای اجاره از طرف خانواده‌ها و متخصص‌هایی که تو دبی کار می‌کنن وجود داره، اما هنوز اون هیاهوی تبلیغاتی قیمت‌ها رو به شکل غیرمنطقی بالا نبرده. انتخاب منطقه باید کاملاً با هدفتون همخوانی داشته باشه. آیا دنبال افزایش ارزش سرمایه در بلند مدت هستید؟ یا دنبال حداکثر کردن جریان نقدینگی ماهانه از طریق اجاره؟
این یک دیدگاه کاملا جدیده و در نهایت راهنما مراحل خرید رو هم قدم به قدم توضیح داده. از تعیین بودجه شروع میشه تا پیدا کردن مشاور معتبر ریرا. بعد میرسیم به امضای یک قرارداد اولیه که اینجا بهش میگن فرم F. این فرم چقدر الزام آوره؟ مثل یک قولنامه ساده است یا یک قرارداد کاملا قانونی و ثبت شده است؟
سوال خیلی دقیقیه. فرم F خیلی فراتر از یک قولنامه است. این یک قرارداد استاندارد مورد تایید ررا که تمام جزئیات معامله مثل قیمت، شرایط پرداخت و مشخصات ملک رو تو خودش داره. وقتی این فرم امضا بشه توی سیستم DLD ثبت میشه و کاملا الزام آوره. این اولین قدم برای رسمی کردن معامله و محافظت از حقوق شماست.
و بعد از اون به مرحله گرفتن گواهی عدم اعتراض یا NOC از سازنده می رسیم. این یعنی چی؟
NOC یا No Objection Certificate نامه ای از طرف سازنده یا شرکت مدیریت ساختمونه که تایید میکنه فروشنده تمام بدهیهاش مثل شارژ سالانه رو پرداخت کرده و از نظر اونها انتقال مالکیت بلا مانعه. این گواهی برای محافظت از شما به عنوان خریدار جدیده تا بدهی‌های مالک قبلی به شما منتقل نشه. بعد از گرفتن NOC، شما و فروشنده به یکی از دفترهای امین ثبت DLD میرید و با پرداخت هزینه‌ها انتقال نهایی سند انجام میشه و سند تک برگ یا تایتل دید به نام شما صادر میشه. این نقشه راه فرایند را از حالت مبهم و ترسناک به یک سری مراحل مشخص و قابل مدیریت تبدیل می‌کنه.
و پاسخ به سوالات متداول هم خیلی کاربردیه. مثلا اینکه حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت ویزا چقدره. این راهنما مشخص کرده 750 هزار درهم برای ویزای 2 ساله و 2 میلیون درهم برای گلدن ویزای 10 ساله. یا اینکه امکان خرید ملک به صورت شراکتی هم وجود داره که این میتونه برای کسانی که بودجه کمتری دارن یک راه حل عالی برای ورود به بازار باشه.
بله، پس ما هر دو روی سکه رو دیدیم. از یک طرف انگیزه های مالی فوق‌العاده، امنیت بالا و امکان گرفتن اقامت وجود داره که بسیار وسوسه انگیزه.
و از طرف دیگه با هزینه های جانبی قابل توجه، ریسک های بازار و هزینه بالای زندگی روبرو هستیم که باید با چشم کاملا باز باهاشون مواجه شد.
پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی نهایی از این بررسی عمیق داشته باشیم، نکته کلیدی برای شنونده ما چیه؟
نتیجه گیری کلیدی از این تحلیل ها اینه که سرمایه گذاری در دبی یک بلیت بخت آزمایی برای یک شب پولدار شدن نیست، بلکه یک حرکت استراتژیکه. موفقیت شما توی این مازار شانسی نیست، بلکه نتیجه یک فرایند آگاهانه و تحقیق محوره. موفقیت به این بستگی داره که شما تکلیفتون رو انجام بدید، اعتبار مشاور رو بررسی کنید، تمام هزینه ها رو از قبل بشناسید و منطقه ای رو انتخاب کنید که با اهداف مالی شما همخوانی داشته باشه، نه فقط با تصویر کارت پستالی و رویایی دبی.
دقیقاً. باید تصمیم بگیری که آیا یک سرمایه گذار فعال هستی که دنبال حد اکثر کردن بازدهی اجاره است، یا یک سرمایه گذار منفعال که به دنبال حفظ ارزش پول و یک سبک زندگی خاصه. این راهنما ابزارهای لازم برای گرفتن این تصمیم رو در اختیارت قرار میده.
و یه سوال برای اینکه خودت بیشتر بهش فکر کنیم. این تحلیل ها وضعیت فعلی بازار رو بررسی میکنن، اما دبی در یک منطقه به شدت پویا قرار گرفته. با توجه به جاه طلبی بی پایان خود دبی و پروژه های عظیم در همسایگیش مثل نیوم در عربستان سعودی، به نظر شما دینامیک رقابت منطقه‌ای در دهه آینده چطور میتونه توازن بین ریسک ها و فرصت هایی که امروز بررسی کردیم رو تغییر بده؟ آیا این رقابت مزایای دبی رو به عنوان اولین پیشگام تقویت میکنه یا اونها رو به چالش میکشه؟